هشت آذر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای آخوند اشکالاتی داشتن بر دو تا روایت مقبول و مرفوعه و بنا شد اشکالاتشون رو جلسه قبل توضیح دادیم و اما جواب اشکالات. اشکال اولشون این بود، بین دو تا روایت اختلاف وجود دارد. در مقبول اول مرجحات شخصیه ذکر میشد، ثم شهرت، ثم موافقت کتاب، ثم مخالفت عامه. در مرفوع ما شهرت رو داریم و مخالفت عامه رو داریم، بنابراین خود این دوتا روایت با هم تنافی دارند. جواب: خب بله، میگه در بقیه موارد روایات با هم تنافی ندارند. هنر فقیه این است که این تنافی ها را چه کند؟ جمع کند.
تنافی هم نیست، اون یه مقدار شما دونه
میکنه. حالا حتی اگر تنافی باشه، خب هنر فقیه همین است که بتواند جمع بین روایات بکنه، مواردی رو که با هم اختلاف دارد تبیین بکنه. بنابراین اینم مثل جاهای دیگه فقها ها چه می کنن؟ اینم الکلام کل کلام. این اولا. ثانیا، جواب ساده تر و بسیط تر اگر بخواهیم بدهیم، میگم که روایت مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احسائی در قرن دهم، چون ابن ابی جمهور حتی وفاتش معلوم نیست کیه، میگن 904 زنده بوده است. از بعضی از آثارش میگوین سال 904 زنده بوده، بنابراین میشه مال قرن ده احسائی. به فرض که احسائی، چون بعضی طریق دارن به احسائی و جناب احسائی خودش هم از مشایخ اجازات، خب خودش طریق دارد به علامه، لیکن طریق بین علامه و زراره قرن هشتم و قرن دوم طریقی وجود نداره، رفع روایت مرسله. مضافاً به این که در هیچ کدام از کتاب‌های علامه هم ذکر نشده است، بنابراین روایت سندن ضعیف است. وقتی روایت سندش ضعیف باشد، این میشد از تنافی بین حجت و لا حجت، یعنی مقبوله مورد پذیرش واقع شده است، حجت است، مرفوع سند ندارد، توجه می‌فرمایید، و میشد لا حجت. لا حجت که نمیتوند با حجت چه کند؟ تنافی کند که. بنابراین مرفوعه رو میگذاریم نهایتش، اگر نتوانستیم جمع بکنیم مرفوعه طرح میشه میگذاریمش کنار چون سند ندارد. لا یقال، لا یقال که آقا بفرمایید که مشهور به مرفوع عمل کرده اند، بنابراین عمل مشهور می شود چی؟ جابر ضعف سندش. بله، همون گونه ای که بفرمایید شیخ می گوید در فرائد جلد 4 صفحه 68، این عبارت فرائد شیخ انصاری است، میخونم، میگد وهیه و انکانت ضعیفت السند، مرفوعه رو. میگه وحیه و این کانت ضعیفت و سند الا انها موافقتون لسیرت العلماء فی باب ترجیح، موافق سیره علماست در باب ترجیح. سید یزدی در کتاب تعارض صفحه 413 ایشون هم بله قائل به اینند که سند مرفوعه ضعفش جبران می شود به عمل مشهور. بگم لا یقال، اینو شما نگید. چرا؟ لأنا نقول، در جواب شما خواهیم گفت، به خاطر این که عمل مشهور جابر ضعف سندی باشد دو تا مطلب باید ثابت بشه. یک، انحصار مدرک عمل مشهور در اون روایت خاص، یعنی هیچی دیگه نباشد جز اون روایت. توجه فرمودید؟ دو، این که این روایت به مرعا و منظر مشهور قدماء اصحاب ما باشد. تو بگم این روایت رو دیدند، با این که سندش ضعیف بوده طبقش فتوا داد. توجه فرمودی؟ خب و مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احسایی نقل میکند هیچ کدوم از این دوتا شرط رو ندارد. و اما شرط اول، مرجحات مدرکش منحصر در مرفوعه زراره نیست، روایات متعدد دیگر هم بود که برای شما خوندیم، بنابراین انحصار مدرک نیست. دو این که این روایت به مرعا و منظر مشهور قدمای اصحاب ما نبوده است، چون هیچ اثری از این روایت وجود ندارد الا در کتاب اوائل لآلی ابن ابی جمهور احسایی تو قرن دهم. و ایشون دارد نسبت میداد به زراره، تو کتابای زراره هم کسی تالایی روایتو پیدا نکرده است. بنابراین یه روایتی است که در قرن دهم پیدا شده است. چجوری؟ هیچ تو هیچ کتابی از کتب قدمای اصحاب ما، نه در کتابای حدیث نه در کتابای غیر حدیث، ذکری ازش نیست. پس بنابراین روایتی که در قرن دهم پیدا شده است به مرعا و به محضر مشهور قدمای اصحاب نبوده است. بنابراین بله بفرمایید که اصحاب ما به این روایت عمل نکرده. ثالثا، نه تنها اصحاب عمل نکرده اند، بلکه مشهور اصحاب از مرفوعه اعراض کرده اند. اعراض کردند. چرا؟ به خاطر اینکه در مرفوعه شهرت را اول ذکر میکند، ثم صفات راوی را ذکر میکند، ترجیح به صفات فردیه، اورعیت و اصدقیت و افقهیت و عدلیت و اینا، ثم مخالفت عامه را ذکر میکند. در حالی که ما میدانیم مشهور اولین مرجحشون موافقت کتاب است، و موافقت کتاب اصلا در مرفوع وجود ندارد. بنابراین مشهور اصلا نه تنها به مرفوع عمل نکرده اند، بلکه از مرفوع اعراض کرده اند. چون اگر میخواستن به مرفوع عمل کنن باید اول شهرت، ثم ترجیح به صفات، ثم مخالفت عامه. و اصلا موافقت کتاب توش نیست و اصحاب اول مرجح رو موافقت کتاب میگیرن. بنابراین نه تنها عمل نکرده اند بلکه اعراض کرده اند. خب پس شیخ چه میفرماید؟ شیخ میگه موافق سیره علماست مرفوعه. اینی که شیخ میفرماین موافق سیره علماست، موافق سیره علماست در اصل ترجیح. در این اصل که آقایون علما در خبرین متعارضین میان تو باب ترجیح که ببینن کدوم رو میشد بر دیگری ترجیح داد. مرفوع ضرار هم غالب ترجیح هست. در اصل ترجیح موافق سیره علماست و نه اینکه در بیان مرجحات موافق سیره علما باشد. اینم فرمایش شیخ. بنابر این آقا بله، یه راه دیگرش این است که بگذاریم کنار، مرفوعه رو میگذاریم کنار چون سندش ضعیف است، میشد لا حجت، و مقبوله رو اخذ میکنیم و تنافی چه میشد؟ و تنافی به طور کلی برطرف میشود. بنابراین معلوم شد فرمایش جناب سید یزدی در کتاب تعارضشون که میفرمایند ضعف سند مرفوع منجبر است به عمل مشهور ناتمام است. خب اشکال دیگر آقای آخوند بر خود مقبوله بود. آقای آخوند بر مقبوله عمر ابن حنظله اینجور اشکال وارد کردن، فرمودن مقبوله در باب قضاست و قضا غیر افتاست. ما دو تا مقام داریم، یه مقام افتاست، افتا فقیه بر مسند افتا که می نشیند به کلیات فتوا می دهد، می گد هازا، می گد چی؟ میگد فرض بفرمایید که الماء طاهر مطهر، مطهر. میگد که بله طاهر مطهر، یا میگد که زوجه از اقار ارث نمیبرد و هاکذا. یعنی همه در باب افتا بیان کلیاته، تطبیق بر کسی نمیشد. اگر کسی بخواد بر خودش تطبیق کند توضیح المسائل رو ور می‌دارد، بعد فقیه مسائل رو که گفته میگه ها این مسئله منه، خودش بر مسئله خودش تطبیق می‌کند. و الا در اونچه که فقیه فتوا می‌دهد کلیات رو بیان می‌کند و میره. کلی مرادمون اینجا در مقابل جزئی است. لکن در باب چه؟ در باب غذا داستان جزئی است. سلام. یعنی در باب جزا تطبیق کلیات است بر مواردش. وقتی فتوای فقیه این است که زن از اقار شوهرش ارث نمی برد، وقتی نزاع این جور پیشش آمد بین زن میت و اولاد میت، در اون نزاع حکم جزئی میکند، فتوای خودشو تطبیق میکند، میگد یا ایتها المرأة انت محرومتون من العقاب. ببینید شد جزئی، او حکم کلی رو تطبیق کرد بر این زن و گفت تو محرومی و ارث نمیبری از زمین و بچه ها نباید از زمین به تو چیزی بدهند. توجه میفرمایید فرق است بین باب قضا و باب افتا. بله هر دو منصب فقیه، فقیه هست که جایز است بر منصب افتا بنشیند و فتوا بدهد، هاکذا فقیه هست که بر او جایز است بر منصب قضا بنشیند و قضاوت کند. توجه فرمودید هر دو منصب فقیهه، لکن تو هر کدوم یه کار انجام میده. لذا جناب آقای آخوند اشکال میکنن بر مقبوله، میگن مقبوله داستان داستان قضاست. ابتدا امام فرمودن نرین پیش قضات جور، بعد فرمودند خب حالا نرید که بالاخره اجتماع ولو جامعه شیعی باشد بالاخره توش نزاع پیش میاد، دعوا پیش میاد، باید یک کسی اینا رو رسیدگی کند. فرمودند روات اصحاب ما برید پیش اونا و اونا در مسائل بین شما حکم بکنند، که مقصود از روات حدیث و نظر فی حلالنا و حرامنا نظر اجتهادی است، یعنی برید پیش فقهای اصحاب اونا حکم بکنن و حکم فقها نافذ است. خب بفرمایید چه شد؟ بله بفرمایید که بعد را عمر ابن حنظله گفت آقا رفته ایم و بله بفرمایید دو تا فقیه انتخاب کرده این برای حل دعوا، این دو تا فقیهی که ما اختیار کرده این برای حل دعوا هر کدوم یه چیزی گفتن، هر کدوم از این دو تا فقیه یه حکم صادر کردن. فرمودن که خیلی خوب، هر دو اگر حکم متخالفی صادر کردن، ببین اونی که چیست، اونی که اعدل است و افقه است و استقه است و اوره است حکمش او مقدمه، یعنی ترجیح به صفات تو حکم قاضی، ترجیح به صفات داده، صفات فردیه، مرجحات شخصیه. بعد گفت آقا هر دوشون عدلند، فقیهند، صادقند، ورعند، هیچ کدوم از این جهت مرجحات شخصیه بر دیگری ترجیح ندارد، هر دوشون نشسته پاکند. فرمودند شهرت، ببین کدام بین اصحاب مشهور است. اینجا فرمودند مستند حکم این دوتا رو لحاظ کن، ببین مستند حکمشون چیست. گفت آقا هر کدوم به روایت فتوا داده، مستند هر دو طرف دوتا قاضی این به یه روایت فتوا داده، اون دیگری هم به یه روایت فتوا داده است، مستند هر دو روایت است. فرمودن ببین کدوم یکی از این دو تا روایت مشهوره. خذ به مشتهر بین اصحابک. خب خیلی خوب. بعد گفت آقا هر دو مشهوره. فرمودن اونی که موافق کتاب رو اخذ کن. گفت آقا هر دو موافق کتاب است یا هر دو مخالف کتاب است؟ فرمودن مخالف عامه رو اخذ کن. آقای آخوند میگه اینا همه باب قضاست. تو باب قضا ما این مرجحات رو داریم. چه ربطی دارد به ترجیح بین روایتین در مقام افتا؟ اونی که دارد امام میفرماید باب قضاست، و اگر شما بخواهید از باب قضا تعدی کنید به باب افتا، یا میبایست چه کنید؟ الغاء خصوصیت بکنید از باب قضا به باب افتا، که نمیشد الغاء خصوصیت کرد. موضوعات دخیل است در حکم. یا باید تنقیح منات بکنید، تنقیح ملاک بکنید، از باب تنقیح ملاک بگویید، که تنقیح ملاکم باید اولا تمام ملاک رو بدانید، ثانیاً قطعی باشد، یعنی ملاک دون منات دون منات قطعی باشد. و در ما نحن فیه منات قطعی نیست، زن نیست. این اشکال آقای آخوند بر مقبوله. جواب، تو تو جواب به آقای آخوند میدی. جواب اول بگم آقای آخوند، درست که مقبوله در باب قضاست، اما یه جایی رسید که بحث رفت تو مستند قضا، و مستند قضا شد دو تا روایت، که این دو تا روایت با هم چه دارد؟ تعارض دارد. و امام فرمود وقتی دو تا روایت با هم چه کرد؟ تعارض پیدا کرد که مستند باب قضاست. شما یکی را بر دیگری چگونه ترجیح بده؟ بنابراین صدر روایت در باب قضاست، ذیلش دیگه باب قضا نیست، ذیلش ترجیح بین دو تا روایت متعارض است، که این دو تا روایت متعارض مستند باب قضا قرار گرفته است. توجه فرمودید؟ پس ذیل دیگه، خود ذیل آمد در باب ترجیح مستند دو تا قاضی، مستند قضاء دو تا قاضی دو تا روایت است، دو تا روایت با هم تعارض داره. میگه این دو تا روایت که متعارضه به کدومش اخذ کن؟ توجه فرمودید؟ خب بحث ما در بله بفرمایید تعارض همین است، ترجیح بین روایات. پس بنابراین صدر مقبوله از ذیل مقبوله جدا می شود. توجه فرمودید؟ و ذیل مال ترجیح بین روایتین است که مستند حکم و قضا قرار گرفته است. و طبیعی است وقتی ترجیح بین دو تا روایت بتونید بدهید که مستند باب قضاست، در روایاتی هم که مستند باب قضا نیستم مرجح همیناست دیگه، مرجح که عوض نمیشد که. از ما ذکرنا، اشکالی رو که استاد محقق مدظ الله بر این جواب داده اند اشکال استاد محقق رو جواب گفتم. استاد محقق می فرمایند سلمنا، زیل مال ترجیح بین روایات باشد، لکن وارد شده است در خصوص قضا، یعنی ترجیح بین مستند حکم دو قاضی، خیلی خوب، نه ترجیح بین مطلق روایات. دو تا روایتی که مستند باب قضاست، بنابراین شما نمیتونید از مستند باب قضا تعدی کنید به بقیه روایات. این اشکال استاد محقق است. خب اشکال پر واضحه که وارد نیست، چون روایت زیلش دارد ترجیح بین دوتا روایت متعارض رو میگه. بله، دو تا روایت متعارضی که مستند باب قضا و حکم دو قاضی قرار گرفته است. خب اینجا تعارض بین دو تا روایت است، در سایر مسائل فقهی هم تعارض بین دو تا روایت است. هرچه اینجا مرجح است اونجا مرجح است. توجه فرمودید؟ یعنی اینا با هم اینجور نیست که ترجیح در مستند دو روایتی که در باب قضا مورد استناد قرار گرفته باشد با ترجیح در روایات متعارض با هم فرق داشته باشد. تعارض تعارض است. حل تعارض هم به ترجیح است. ترجیح در مستند دو تا روایتی که مستند قضا واقع شده است با ترجیح بین روایاتی که مستند قضا واقع نشده است فرقی ندارد. توجه فرمودی؟ بنابراین این اشکال استاد محقق مدظ الله وارد نیست. بله، بفرمایید که این جواب جواب اولی که خدمت شما عرض کردیم مال مرحوم آیت الله خویی است، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 410. طبق معمول جواب آقای آخوند را یه جواب گفتیم و بعد گفتیم این جواب مال آیت الله خویی است، ثم اشکالی به این جواب کرده بودند، اشکال را هم جواب دادیم. بنابراین جواب آقای خویی پیش ما تمام، درست. ثم جواب دوم را از محقق نائینی قدس سره برای شما نقل میکنه. آقای نائینی چه میفرمایند؟ آقای نائینی میفرمایند که در جواب آقای آخوند، ترجیح در مقبوله عمر ابن حنظله در مقابل تخییر است. اگر ما ترجیح بین دو تا روایت ندهیم چیکار میخوام بکنیم؟ میشه تخییر، همون تخییری که آقای آخوند قائل بهش هست. خب تخییر وقتی شد، تخییر میشه تخییر در مسئله چی؟ اصولیه، لا تخییر در مسئله فقهیه. تخییر در مسئله اصولیه هست. تخییر در مسئله اصولیه عامه، اختصاص به بابی دون بابی ندارد. یعنی اگر شما قائل به تخییر شدید، بین دو تا روایت متعارض باب طهارت باشد، حکم به چه میدهید؟ تخییر. صلات باشد، تخییر. زکات باشد، تخییر. صوم باشد، همینجور. در هر کدام از ابواب دو تا روایت متعارض داشته باشید، من اول الفقه الى آخر الفقه، اگر قائل به تخییر شدید، مثل آقای آخوند که قائل به تخییر است، خب هر جا روایت متعارض دید آقای آخوند میگه تخییر، من اول الفقه الى آخرهی. درسته؟ آقای نائینی میفرمایند جناب آقای آخوند ترجیح اینجا در مقابل تخییر شماست. چجور شما قالب تخییر اصولی هستید؟ ترجیح اینجا همون است. یعنی چی؟ یعنی این ترجیح اینجا چه می کند؟ در تمام ابواب فقه جاری می شود و برای شما بیان می کند اون روایتی که ذات ترجیح است، اون روایت حجت است. یعنی اون روایت ذات ترجیح روایتی است که حجیت دارد و برای شما بیان میکند حکم واقعی را. خب وقتی که روایت ذات ترجیح حجیت پیدا کرد و بیان کننده حکم واقعی است، خیلی خوب، این دیگه اختصاص به بابی دون بابی ندارد. من اول الفقه اینجور است تا آخر فقه. یعنی 50 و چند کتاب فقهی که ما داریم، این 50 و چند کتاب فقهی روش استنباط درش همین جور است. میخواد کتاب قضا باشه، میخواد غیر قضا باشه. بنابراین چه شد؟ بنابراین ترجیح عام شد، در همه ابواب فقهی جاری میشود. همان گونه ای که اگر تخییر میگفتید، تخییر در همه ابواب جاری میشود. هر بابی که دو تا روایت متعارض توش بود میگفتید تخییر. اینجا الان هر بابی که دو تا روایت متعارض است باید ترجیح داده بشود به این مرجحات. بنابراین اختصاص به باب قضا نداره. این جواب آقای نائینی. بله، و انصافا این جواب چیه؟ تمام است. لذا مثالی هم خودشون میزنن، بذارید مثال خودشونم بگیم. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 772 تقریر مرحوم شیخ محمد علی کاظمی. مثالشون این است که دختر بکری با پدرش نزاع دارد. بر سر چی؟ بر سر ازدواجش. دختر بکر تقلید میکند از آقایی که میگوید چی؟ میگد باکره رشیده احتیاج به اذن پدر ندارد. دختر مقلد اوست. پدر مقلد کسی است که میگوید که باکره رشیده هم بنابر احتیاط واجبی که لا یترک پدرش باید اذن بدهد. الان دخترک میخواهد به جوانکی شوهر کند، پدر اذن نمیدهد. تعجب میفرمایید؟ پدر اذن نمیدهد و دختر میخواد ازدواج کند. خب چگونه اگر اینا برن پیش قاضی که فقیه هست و دو طرف دعوا یعنی پدر و دختر طرح دعواشون رو بکنند؟ قاضی فقیه اینجا چه میکند؟ اینجا فتوای خودش رو تطبیق میکند. حالا فرض بفرمایید اینا هر کدوم رفتن پیش مرجع خودشون، این مرجع دختر گفت اذن پدر احتیاج نداری، مرجع پدر گفت اذن پدر احتیاج دارد. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب، الان دو تا فقیه در یه مسئله که داوریش رو باید می‌کردن دو تا داوری کردند، درسته؟ خب چرا دو تا داوری کردن؟ مستند این دو تا داوری چیست؟ اختلاف روایات هست. یه دست روایات داریم میگد احتیاج به استیزان ندارد، یه دست روایات داریم میگد چی؟ احتیاج به استیزان دارد. پس مستند هر دو فقیه دو طایفه از روایت هست. خب این دوتا روایت یا دو طایفه با هم تعارض میکنن. استیزان لازم نیست، استیزان لازم است از پدر. اینا میشه متعارض دیگه. وقتی تعارض کردند میفتد باب ترجیح. چجوری اینجا شما احتیاج به مرجحات دارید اعمال مرجحات رو بکنید تا حل مسئله تعارض بشود؟ یه فقیه هم وقتی که بر مسند فتوا می نشیند به همین دوتا طایفه روایت متعارض برخورد می کند. باید یا جمع کند بین این دو طایفه، جمع دلالی. اگر جمع نتونست بکنه و رسید بحث به تعارض باید ترجیح بدهد. توجه کردی؟ باید ترجیح بدهد به چی؟ به مرجحات. بنابراین تفاوتی در باب قضا و بفرمایید در باب غیر قضا وجود ندارد، چون مراد از ترجیح اینجا ترجیح در مقابل تخییر اصولی است. ببینید یعرف الاشیاء به ازداده ها، ضد ترجیح اینجا چیه؟ تخییر. یعنی شما اگر قائل به ترجیح نشید میگون چی؟ میگون تخییر. تخییر رو کجا میگون؟ میگون آقا هر جا دو تا روایت متعارض شد تخییر. این ترجیح هم میشه همون، هر جا دو تا روایت متعارض شد در همه ابواب فقه میشود ترجیح. ترجیح به این مرجحاتی که خدمت شما عرض کردیم. درسته، ما هم چه حرفی نمیزنی. فشارکی با صادقی یکیه. تو از فشارک اومده، خب از فشارک اومده. بله، میگفت که آقای صادقی هم از کجا اومده؟ از بله کجا؟ بله بفرمایید از کجا اومده؟ چه ربطی به هم داره؟ خب کی ما گفتیم فشارکی صادقی است که بعد تو بگوی که آقا صادقی که فشارکی نیست که. تخییر چکار داره به ترجیح؟ که ما گفتیم تخییر ترجیحه. میگم تخییر اینجا به چه معناییست؟ ترجیح هم به همون معناست. خب یعنی میگم اگر آقای صادقی از جباره می تواند دخترکان یهودی را مطعه کند، آقای فشارکی هم می تونه، بیل که به کمرش نخورده، همون کاری که آقای صادقی می کند آقای فشارکی هم می تواند بکنه. می گم آقا تخییر به چه معناییست؟ میگن تخییر تخییر اصولیست، یعنی این که در همه ابواب فقه شما مخیری، تو تا روایت متعارض که دیدی یکیش را اخذ میکنی، تا آخر دیگه باید همون یکی را اخذ کنی و بری جلو. این تخییر اختصاص ندارد به بابی دون بابی. تو طهارت همین جور است، برو تا آخر قصاص و دیات هم همین است. میگم همین معنایی که برای تخییر میگوی ترجیح هم همین جوره. یعنی اگر بنا شد به جای تخییر قائل به ترجیح بشوید، همون کاری که از تخییر میاد میگوی تو همه ابواب فقه تخییر جاری میشد، ترجیح هم در همه ابواب فقه جاری میشد. من الطهارت الى الدیات. توجه میفرمایید؟ ما نمیگم تخییر همون ترجیح هست، این که جنونه که مثل بگن که زید امر است امر زید است، این نیست که. تخییر غیر ترجیحه. میگم اون کاری که تخییر میکند در همه ابواب فقه، ترجیح اینجا در مقابل چیز تخییره. پس بنابراین ترجیح هم همون کار ازش میاد در همه ابواب فقه جاری میشود. اینم جواب آقای ناینی. هر دو جواب، هم جواب آقای خویی هم جواب آقای ناینی، اعلی الله مقامهما، نسبت به فرمایش و بیان آقای آخوند تمام است و لذا اشکال آقای آخوند بر مقبوله وارد نیست که مختص به باب قضاست. و صلی الله علی محمد و آله.